لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. هدف برنامه ما بررسی چالش‌های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه تحلیل‌های کارشناسی در این عرصه و در نهایت مطالبه از مسئولین هر حوزه است. برنامه اقتصاد مجازی رو میتونید روزهای زوج همین ساعت یعنی 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز گوش کنید. چنانچه مایلید با ما در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن گویاگه 2786-2098 همیشه در اختیار شماست. موضوع امروز برنامه ما در ادامه برنامه گذشته بیمه های برخط آنلاین فرصت ها و چالش هاست با این محوریت. مروری اجمالی بر برنامه قبل. فرصت‌های اقتصادی بیمه برخط. چالش‌های پیش رو در مدیریت بیمه‌های برخط متولیان دولتی. و نحوه نظارت بر عملکرد بیمه‌های برخط. شنوندگان گرامی، اگر در برنامه گذشته همراه ما بوده باشید میدانید که ما مقدمه داشتیم بر صنعت بیمه، همینطور مروری بر بیمه های برخط فعلی در کشور عزیزمون و برای شما از نقش برنامه های کاربردی تلفن همراه در گسترش بیمه برخط هم گفتیم و جایگاه رسمی و قانونی اون که خب به طور مفصل دربارش حرف زدیم در مدت زمان 50 دقیقه که امیدوارم حالا برنامه قبل هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به شما گفتیم که در برنامه آتی که امروز هست باز در خدمت شما خواهیم بود و ادامه این برنامه رو خواهیم داشت با محوریت هایی که خدمتتون عرض شد. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه اقتصاد مجازی.
خیلی سپاسگزارم، ممنون که باز هم با ما همراه شدید. خب من خاطرم هست که در برنامه گذشته به طور مفصل هم از صنعت بیمه از شما شنیدیم و همین که بیمه های برخط فعلی در حال حاضر در کشورمون به چه شکل هست. خاطرم هست که شما اشاره کردید که فعلا در بخش فروش ما بیمه های برخط رو داریم و در بخش پرداخت هنوز به روش سنتی این اتفاق میفته و البته از انواع و اقسام بیمه ها هم با ما حرف زدید، حالا چه در بخش خودرو، چه در بخش بیمه بدنه، چه در بخش آتش سوزی، مسئولیت عمر و همه این مسائل که پوشش داده میشه در این حوزه. منتها صحبت های بسیاری هنوز باقی ماند چون ما میخوایم از فرصت های اقتصادی بیمه برخط هم با شما حرف بزنیم. اگر نکته ای حالا مرتبط با برنامه گذشته جا مونده که من بهش اشاره نکردم، شما اشاره بفرمایید، یک مرور اجمالی داشته باشیم تا بپردازیم به مباحث.
همونطوری که خدمتون عرض کردم، بیمه های متنوعی در نرم افزارهای کاربردی که امروزه در اختیار مردم هست قابل استفاده است. به طور مثال برای خودرو اگر بخوان بیمه بدنه انجام بدن، بیمه شخصی سالس انجام بدن، با ارائه مشخصات خودرو میتونن هزینه رو ببینن، حالا خودرویی که دارن خودروی داخلی خارجی چه مدلی داره و ساخت چه سالی هست، چه تیپیه و آیا شخصیه، تاکسیه، وانته، همه اینها در نرم افزار قابل مشاهده است و متناسب با گزینه هایی که انتخاب میکنن قاعدتا هزینه‌ای که پیش بینی میشه برای بیمه براشون قابل دیدن هست و از بین شرکت های مختلف عرضه کننده اون بیمه میتونن انتخاب بکنن و خودروی خودشون رو یا موتورسیکلتشون رو بیمه بکنن. همینطور برای بیمه آتش سوزی، برای مسکن این بیمه قابل انجام هست و
بله.
همونطوری که عرض شد توی برنامه قبلی، تو بعضی از مراحل برخی از بیمه ها نیاز به انجام کارشناسی حضوری هست که در این صورت بهشون اطلاع داده میشه و میتونن ببینن که برای چه منظوری نیاز به کارشناسی هست و بعد از اینکه کارشناسی انجام میشه اون بیمه نامه براشون صادر میشه. همینطور در مورد بیمه مسافرت به یک کشور یا چند کشور براشون این امکان وجود داره برای مردم که با انتخاب اون کشور و مشخصات سفر خودشون بیمه نامه رو دریافت بکنن. همینطور بیمه عمر که خب بالاخره با ارائه تاریخ تولد و مشخصات و پرداخت ماهیانه و تمام چیزهایی که اگر فرد حضوری مراجعه بکنه ازش پرسیده میشه اینجا قابل انتخاب هست و قابل تغییر هست و بیمه گذار که همون ما باشیم مراجعه میکنیم، این اطلاعات توی یک دفتر و توی یک نماینده شرکت بیمه بهمون ارائه میشه. توی نرم افزار هم معادلش رو ما میتونیم ببینیم و بیمه مناسب رو انتخاب بکنیم و نهایتاً بیمه مسئولیت هم تو برخی از این نرم افزارهای کاربردی قابل مشاهده است.
درسته. خب آنچه که شما برشمردید بیشتر مربوط میشه به وسایل و اتفاق و خدای نکرده حادثه. آیا این بیمه های برخط شامل مشاغل هم میشه برای اینکه اونها رو تحت پوشش قرار بده؟
حالا بحث بیمه مسئولیت که جای خود داره، اما بیمه هایی که مرتبطه با مشاغل میشه بیشتر بیمه هایی هست که ذیل بیمه های اجباری و اختیاری و مشاغل آزاد دسته بندی میشه که مرتبطه با تامین اجتماعی هست و قانون داریم برای این توی کشور و متولیان خاص خودش رو داره. اما حتی برای بیمه هایی از این دست هم توی برخی از این نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه امکانات جالبی پیش بینی شده. چیزی که همه بیمه شده ها در حوزه بیمه مشاغل باهاش سر و کار دارن دفترچه بیمه هست. این دفترچه بیمه متناسب با حق بیمه که پرداخت میشه در اختیار کارمندان و کارگران قرار میگیره و خب با توجه به این دفترچه اگر اعتبار داشته باشه میتونن از خدمات درمانی استفاده بکنن. یه دغدغه‌ای که بالاخره برای همه هست اینه که تاریخ اعتبار این دفترچه خیلی زود تموم میشه و نیاز هست که تمدید بشه، چون بالاخره این دفترچه باید در اختیار کسی باشه که برش لیست رد میشه و توی یه کارگاهی مشغول کار هست. خب اقدام به تمدید دفترچه و حتی صدور دفترچه میتونه با کمک این نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه انجام بشه. خب اطلاعات خودشون رو وارد میکنن، اطلاعاتی که تو دفترچه‌شون هست و این فرایند تمدید دفترچه میتونه با استفاده از نرم افزارهای کاربردی تسهیل بشه. یه نکته دیگری هم که هست و باید بهش اشاره کرد اینه که وضعیت بیمه افراد خیلی مهمه و کسی که میخواد بازنشسته بشه و بعد از سالیان سال کار کردن با داشتن سوابق کافی بتونه از مزایای بازنشستگی بهره‌مند بشه، باید به دقت رصد بکنه و به دقت ببینه که ماه به ماه آیا براش بیمه رد شده یا نه. قبلا این اتفاق می افتاد که گاهی یه فردی سالها کار می کرد اما ممکن بود که حق بیمه براش رد نشه یا نامش در لیست افرادی که کار می کنن نباشه یا اون کارگاه کد کارگاه نداشته باشه، شرایط به سمت و سوی بره که نهایتاً بعد از سالها کار کردن ببینه که نه، نمیتونه بازنشسته بشه و باید سالهای دیگری رو هم مشغول کار باشه. با امکاناتی که در سالهای اخیر در اختیار دستگاه‌های زیربط قرار گرفته، الان این امکان برای بیمه شده ها هست که بتونن سوابق خودشون رو ببینند و بتونن مطمئن بشن که اون سالهایی که مشغول کار بودن براشون بیمه رد شده یا نه.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. باز در خدمت شما خواهیم بود و درباره فرصت‌های اقتصادی بیمه برخط، همینطور چالش‌های پیش رو در مدیریت این بیمه ها با شما حرف می‌زنیم. دکتر نوری خان، الان همراه هستیم با سرکار خانم لیلا متعارفی، معاون اداره نظارت بر وصول حق بیمه، که علاوه بر اینکه حالا از بیمه های برخط فعلی در کشور از ایشون میپرسن و نحوه پرداخت و مزایا، در این باره هم میتونیم با ایشون صحبت کنیم و نظرشون رو جویا بشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم. بنده متعالا خدمت شما و شنوندگان
محترم از ادب و احترام دارم. امکان داره از شرایط حال حاضر بیمه های برخط در کشورمون بفرمایید، مخصوصا شرایط و جایگاه قانونی که داره؟
بیمه های برخط که الان شما منظورتون هستش، که من قبلش با همکارتون صحبت کردم، بیشتر به نظر میرسه نحوه و شیوه پرداخت حق بیمه هستش.
بله درسته.
در خصوص نحوه پرداخت، ماده 36 اشاره میکنه که کارفرما مکلفه که حق بیمه رو بیارن پرداخت بکنن و مهلتی رو برای پرداخت اون مقرر کردن، که در مورد کلیه کارگاه ما این مهلت یک ماه هستش، ولی در خصوص برخی از کارگاه ما این مهلت دو ماه هستش. با توجه به تعداد کثیر کارگاه‌ها و لیست‌هایی که در واقع کارفرما مجبور بودن مراجعه کنن در پایان ماه برای ارسال و پرداخت حق بیمه و ازدحامی که ایجاد میشه توش و در واقع نارضایتی که بود، این امکان فراهم شد که در واقع کارفرمایان بتونن حق بیمه خودشون رو به صورت غیر حضوری از طریق در واقع اینترنت پرداخت بکنن، که حالا برای پرداخت اون یا میتونن از کافینت استفاده بکنن یا به کارگزاری های ما مراجعه کنن یا رفتن از محل کارشون حق بیمه رو پرداخت بکنه. مزایایی که این اقدام ما داشت، در واقع رفت آمد رو کمتر میکرد، نارضایتی رو کمتر کرده، بعد اون صفحایی که ایجاد میشد، خیلی از مشکلاتی که خود این صفحا ایجاد کرده بود اینا رو همه رفت کرده. ولی در کنار اینها ما مشکلات دیگه ای رو داریم، از جمله ترافیکایی که در واقع این بسترهای اینترنتی و مخابراتی تو پایان ماه دارن و متاسفانه علارغم این که برای پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ماه بعد مهلت هست و بعضا کارفرمایانی هستن که پرداخت این رو موکول میکنن به روزهای آخر و بعضا ساعتهای آخره اون روزهای آخر، که مشکلاتی رو ایجاد میکنه، بعضا به خاطر قطع سرویس‌های اینترنتی در واقع پرداخت اونها تو مهلت مقرر انجام نمیشه، که ما خواهشمون اینه که لااقل در زمینه پرداخت این رو لحاظ بکنه از 15 هم که میگذره این چیز رو داشته باشن که لااقل ما با این مشکل مواجه نشیم، چون مشکل علارغم این که از سوی سازمان ایجاد نمیشه و مربوط به بستر مخابراتی هستش، ولی متاسفانه این وسط کارفرما و سازمان رو در رو قرار میگیرن.
درست. خیلی متعارفی گرامی. شما در باره حالا و همون مطالبات و خواسته هاتون با کارفرمایان با ما حرف میزنید، یه بخشی اما میخوایم ببینیم که واقعا حالا کمک صنعت بیمه و حالا بیمه‌گر به مردم چگونه از اونها هم انتظاراتی دارن. ما مهمان محترمی رو داخل استودیو داریم، آقای دکتر نوری‌خواه، که مایل هستن با شما گفتگو کنن درباره موضوع برنامه و پرسش‌هایی رو ازتون بپرسن. ممنون میشم اگر پاسخگو باشی.
خواهش میکنم، بتونیم در خدمت شما.
زنده باش.
سرکار کنم خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
متقابلا همینطور، زنده باشید. بنده هم.
بله، من یه نکته‌ای که می‌خواستم بپرسم اینه که یکی از چالش‌هایی که کارمندان و کارگران مثلا دارن توی حوزه بیمه اینه که با برخی از قراردادهای سفید مواجهند که شاید بالاخره با برخط شدن لیست‌های بیمه‌ای بشه تا یه حدی اینها رو برطرف کرد. شما چقدر این شیوه برخط شدن و آنلاین شدن رو مؤثر می‌دونید و چقدر دیدید به واقع که جلوی اون قراردادهای سفید یا قراردادهای کوتاه مدت، قراردادهای سوری یا به نوعی اشتغال بدون بیمه که برخلاف قانون هست گرفته بشه با این روش؟
در مورد این ابزارهای برخطی که فرمودید، این مشکلات بعضن از سوی برخی کارفرما در مورد بیمه شده ها یا برای سازمان ایجاد میشد که بیمه شده ها اعتراض میکردن که دستمزدی که برای ایشون ارسال شده دستمزد واقعیشون نبوده یا کمتر یا بیشتر، و یا بعضن حضور تو کارگاه داشتن ولی متاسفانه برایشون لیست ارسال نمیشد و حق بیمه بابت ایشون پرداخت نمیشد و به انواع مختلف مشکلاتی بین کارگری و کارفرمایی بود. ما در خصوص کارفرما که لیستشون رو و دریافت حق قیمتشون رو به شکل اینترنتی کردیم که در واقع از اون حوزه ترافیک شهری و نمیدونم متوقف شدن تو صفهای طولانی باج دریافت و برحضر بمونن، ولی در مورد بیمه شده هامون که در واقع حق حقوق قانونیشون هست که طبق ماده 39 و آیین‌نامه اجرایی هم یه کارفرما مکلفه لیستی رو که ماهانه تنظیم میکنه به امضا و یا اثر انگشت بیمه شده برسونه. این آیین‌نامه مال سال 54 که آرای هیئت عمومی دیوان مکررن تاییدش کردن، ولی خب متاسفانه بعضا این کارفرما در این موارد استنکاف میکنه.
شاید بالاخره بعضی از ابزارهایی که امروز در دسترس هست کمک بکنه که اینها تسهیل بشه، مثلا امضای الکترونیک با استفاده از حالا یک توکن یا یک حتی تلفن همراه و چیزهایی از این دست امروزه در دنیا خیلی استفاده میشه. ما قانون تجارت الکترونیکمون هم شاید یه سری چیزهای اینجوری رو بهش اشاره کرده، اما شاید با یه قانون بهتر و با ابزارهای نوین بشه اینها رو تسهیل کرد، یعنی فرد بتونه رو تلفن همراهش این امضای دیجیتال رو انجام بده یا با استفاده از یک توکن مثلا این کار رو انجام بده. یه تسهیلگری هایی که در این حوزه میتونه اتفاق بیفته شاید کمک کننده به این باشه که در نهایت برای هم کارگرها و کارمندان هم برای کارفرماها یه جور شرایط تسهیل بشه.
ما برای اینکه در واقع بیمه شده در مورد این قسمت داخل پرانتز بگم، اون بحث امضای دیجیتالی که فرمودید داریم انجام میدیم، ان شاءالله نهایی شد اعلام میکنیم و این اقدامیه که تو دستور کار سازمان قرار داره، ولی در حال حاضر وضعیت فعلی خب بعضا ما کارگاهی داریم یه نفره دو نفره و کارگاهی داریم که 10,000 نفر کارگر توی اونجا کار میکنن و حتی امضا گرفتن اینا به شکل دیجیتالی هم برای کارفرما یه سختیایی رو داره با توجه به مهلت ارسالی که امکان داره این فرصت رو از دست بدن. در حال حاضر برای این شفاف سازی لیستایی رو که کارفرما در واقع بابت بیمه شده هاش دستمزد و روز کار کرد درج میکنن رو میتونن بیمه شده با توجه به کد بیمه شده شون تو سیستم ملاحظه بکنن و اگر مشکلی ایرادی تو نحوه ارسال لیست دستمزدشون دیدن اونو به شعب سازمان و شعبه زیرفتشون اطلاع بدن تا پیگیری بشه.
بله، من یه نکته هم البته با توجه به اون مسائلی که جناب علی فرمودید در مورد ترافیک های آخر ماه یا یه زمانی در ماه که مهلت تموم میشه اینه که امروزه ابرهای عمومی و خصوصی در کشور هم خیلی گسترش پیدا کرده و همینطور کلاود یا ابرهای دولتی، یعنی الان وزارت ارتباطات یا برخی از دستگاه‌های دولتی مراکز داده خیلی قوی دارن و امکانات گسترده‌ای دارن که شاید بتونن بخشی از این امکانات رو بالاخره در اختیار اختیار شما هم قرار بدن با یه شرط مشخص که اگر این امکانات قرار بگیره در اختیار شما، شاید بتونید یه بخشی از این مشکلات رو حل بکنید و حتی در قبال اون ترافیک ها هم وقتی که سرورها و امکانات مناسبی در زمینه سرور و شبکه در اختیار باشه، به نوعی بتونید تعداد کاربران بسیار بیشتری رو پاسخگو باشید.
بله، اقداماتی توی این زمینه مربوط به حوزه مکانیزمونه داره انجام میشه. تراکنش ها و اقداماتی که در حوزه مطالباتی ما هست یه حوزه خیلی وسیعه که این سیستم های فعلی در واقع با توجه به هزینه هایی که داره پاسخگو نیستش. که فرمایش شما کاملا درسته، این اقداماتیه که تو دستور کار ما هست که انشالله انجام میشه، ولی این رو من دوست دارم تاکید کنم، تکنولوژی فاقد ایراد نیست.
بله،
ما توی حوادثی که این اواخر داشتیم، مثلا فرض کنید تو حادثه زلزله کرمانشاه یا بم، اونجا واقعا به در واقع اقدامات دستی به کمک ما اومد.
بله،
نه اقدامات مکانیزه که برای اینکه سازمان بتونه از اون تعهدات خودش که در مقابل بیمه شده به خصوص تو شرایط بحرانی داره وقفه ایجاد نشه، متوسل شدیم به شرایط دستی و این برای ما این قضیه رو قوت داد که ما این اقدامات دستی رو همراه با اقدامات مکانیزمون حتما اینا رو داشته باشیم، یعنی اون رو هم تقویت بکنیم، به این شکل نباشه که اونو فراموش بکنیم.
شاید خیلی جاهای دنیا هم در کنار پیشرفت ابزارها اینجوری نیست که ابزارهای سنتی رو کنار بگذارن. اتفاقی که مثلا توی شهرهای ما اگر تلفن‌های همراه گسترش پیدا کرده، می‌بینیم تلفن‌های عمومی جمع شده و اگر خدای نکرده شما تلفن همراهتون از دست بدید،
همین اتفاقی که ما الان با شما افتاد که در واقع با موبایل نتونستیم صحبت کنیم.
بله،
در حالا اون سیستم تلفن ثابت رو حالا جایگزین کردیم، سعی می‌کنیم داریم اونم به نوعی ارتقا میدیم که اگر مجبور شدیم خدای نکرده از اون سیستم‌های دستی استفاده بکنیم، با توجه به حوادث بحرانی که طبیعی به حال قابل پیش بینی نیستش، لاغر ما بتونیم کمتر بیمه شده این وسط آسیب ببینیم.
و این نکته دیگر این که من خاطرم هست یه زمانی لیست ها کاملا دستی بود، بعد از اون شاید رو فلاپی دیسک ها تحویل گرفته می شد و بعد کم کم اینها به روز شد، برخط شد. یه مشکلی که اون زمان وجود داشت این بود که برخی از بیمه شده ها به خصوص در مورد راننده ها، من این رو زیاد شنیدم، اون کسی که باید لیست بیمه رو رد می کرد، اون کارفرما لیست رد نمی کرد و بعد از سالها زمانی که موعد بازنشستگی فرا می رسید تازه اون فرد متوجه می شد که اصلا بیمه ای نداره یا خیلی کمتر داره. شما چطور به بیمه شده ها اطلاع رسانی می کنید که براشون لیست رد شده و آیا از نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه هم بهره می گیرید؟
در مورد لیست که فرمودید، بله، در اون زمان که ما رو شما بردید به خاطرات قدیم، یه مشکلی هم بعد نیست بدونید که همه مشکل مال کارفرما نبود. من کاربری هم که در واقع توی شعبه بودم، لیست رو که دریافت می‌کردم، فرض کنید یه لیست 40 نفره 500 نفره آخر وقت اداری با یه حجمی از در واقع فیزیک این لیست ها مواجه می‌شدیم که نفر به نفر اینها باید ریاضی فنی می‌شد تا سوابق اینها احتساب بشه. ولی خب خدا رو شکر این تسهیلات ایجاد شده، موبایل بانک هم راه افتاده، تا حدی داره کار میکنه، از اون نظر مشکلی نداریم. ولی بحثی که شما فرمودید و تاکیدتونم روی رانندگان بود که بعضا افرادی هستن که لیستشون ارسال نشده علارغم کارکردی که داشتن. ما رانندگان رو از بقیه جدا میکنیم چون توضیحات خاص خودش رو دارن، ولی در مورد اون افرادی که اشتغال داشتن ولی احساس میکنن در زمان قبل لیستشون ارسال نشده، که اینم خدمتتون گفتم میتونن مراجعه بکنن به سایت سازمان تامین اجتماعی، با وارد کردن شماره بیمه شده سوابق خودشون رو ببینن و اون مدتی که در واقع کار کردن ولی متاسفانه کارفرما تکالیف قانونی خودش انجام نداده ولی لیست حق اینا رو ارسال نکرده، ادعای سوابق خودشون رو نزد اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنن، بیارن و در کمیته‌های مربوطه رسیدگی بشه که بعد از احراز موضوع این سوابق براشون قابل احتسابه. البته بازم من رانندگان رو بذارم کنار، خدمتتون توضیح میدم. بله، اگر این افراد تو کارگاه کار کرده باشن، تاریخ شمول کارگاهشون هم رعایت شده، اصلا قید زمان نداریم که مثلا چند سال، یا فقط تاریخ شمول، یعنی قبل از کارگاه نباشه، یعنی باید حتما به زمانی باشه که کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته باشه، هر تاریخی باشه، و اونا اون فاصله کار کرده باشن، مدارک مستندات بیارن، اینا قابل رسیدگی. ولی در مورد رانندگان که شما مجدد تاکید کردید، رانندگان ما دو گروه هستن. یه سری رانندگانی هستن که در واقع بعد از قانون آوردن لیست حقه ماشین رو دادن، قانون ما مال سال 79 قانون بیمه اجباری رانندگان، که اونها با توجه به کارت هوشمندی که دارن، اگر این کارت هوشمندشون اعتبار داشته ولی حق بیمارشون رو پرداخت نکردن به نوعی، که البته تمدید اونم تخلف بوده از سوی سازمان‌های راهداری، اینا میتونن به تامین اجتماعی مراجعه بکنن و در دوره‌ای که کارت هوشمندشون دارای اعتبار بوده حق بیمایی خودشون رو پرداخت بکنن. ولی در مورد قبل از تاریخ، یعنی قبل از سال 79، رانندگان براشون مصوب نشده بود، یعنی جزو بیمه شده های اجباری نبودن. کدوم راننده ها رو خدمتتون عرض میکنن؟ اون دسته از رانندگانی که در واقع خودشون کار میکردن و برای کارفرمای خاصی کار نمی‌کردن. اون رانندگی که به شغل رانندگی در کارگاه مشغول بوده، راننده یک کارگاهی بوده که اصلا مصداق پیدا نمی‌کنه این قانون رانندگان مشمول قانون عام تامین اجتماعی و از هر تاریخی میتونه ادعا بکنه. ولی اون رانندگی که فاقد کارفرما بوده و ادعا میکنه قبل از سال 79 در واقع اشتغال داره، اینا بر اساس بارنامه و صورت وضعیتی که اون موقع صادر می‌شده و شرکت تعاونی‌ها براشون صادر می‌کردن، حق بیمه رو کسر کردن بر اساس توافق‌نامه‌ای که اون موقع بوده به با سازمان تامین اجتماعی و پرداخت شده. پس رانندگان با توجه به شرایطی که دارن میتونن ادعای سابقه‌شون رو مطرح بکنن و این قابل رسیدگی توسط سازمان خواهد.
بله، و به عنوان نکته آخر این که گاهی هرچقدر اطلاع رسانی بهتر باشه، اگر مردم بدونن و به نوعی از حقوق خودشون با خبر باشن، این مشکلات خیلی کمتر میشه. یکی از بسترهایی که امروزه برای مردم خیلی قابل استفاده هست، حتی کارگران، کارمندان خیلی خوب دارن ازش استفاده میکنن، تلفن همراهه. شما چقدر از نرم افزار کاربردی تلفن همراه استفاده کردید برای اطلاع رسانی، برای نشون دادن وضعیت بیمه برای هر کدوم از بیمه شده ها و شرایط، قوانین و بحث بازنشستگی؟ از این چقدر استفاده کردید و چقدر حالا اصلا نرم افزار کاربردی تلفن همراه دارید یا خیر؟
نرم افزار تلفن همراه از حوزه‌های مختلف ما هستن، فقط توضیح تعهدات که مستمریای ما میشه و یا تعهدات کوتاه مدت ما که حوزه فنی میشه و بحث احتساب سابقه که بیمه شده میخواد سابقه خودش رو رد کنه، همه اینا به لحاظ اینترنتی فراهم هستش. ولی به لحاظ موبایل من خواهشم اینه که با واحدهای مربوطه یه هماهنگی بشه که واحدهای اداره کل مستمری و فنی ما میشه.
بله.
حوزه‌ای که مربوط به حوزه ما میشه که بحث لیست و حق بیمه، این امکان فراهم هست و میتونن این کار رو انجام بدن. گفتم یه مقدار نیاز به تکمیل داره که اونم در دستور کار سازمان قرار گرفته.
بله، امیدوارم که حالا حداقل وبسایت‌هایی که وجود داره برای کار کردن بیمه شده ها و کارفرماها یه جوری بهینه سازی بشه که از طریق تلفن همراه هم به خوبی قابل دسترس باشه.
انشالله.
خیلی هم خوب، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. سرکار خانم لیلا متعارفی، معاون محترم اداره نظارت بر وصول حق بیمه، ممنونم که با صبر و حوصله پاسخگوی ما بودید. زنده باشی خانم، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر نوری خواهر، اگر مرتبط با صحبت‌های ایشون نکته‌ای دارید ما شنونده هستیم.
در حوزه بیمه های اجباری کارمندان و کارگران، اطلاع رسانی به نظرم خیلی مهمه. اینکه هر فردی بدونه که چقدر سابقه بیمه داره، این ماه براش بیمه رد شده یا نشده و وضعیتش به چه صورته. خوشبختانه سالهای اخیر این امکان به صورت یه سری وبسایت اینترنتی فراهم اومده که هر فرد با وارد کردن مشخصات خودش میتونه اطلاعات رو توی اون وبسایت ببینه و احیانا اگه مشکلی داشت مراجعه بکنه و پیگیری بکنه. واقعا طرف حساب تامین اجتماعی و همینطور خدمات درمانی و بیمه های دیگری که تو کشورمون هست، بیمه های نیروهای مسلح و امثال هم، تعداد بسیار زیادی از مردم ما هستند و خب هر چقدر که امکاناتی که در اختیار این سازمان ها قرار میگیره امکانات بهتری باشه به لحاظ حجم امکانات و به لحاظ کیفیت امکانات، به طور مستقیم مردم طرفه این خدمات هستند. شاید یه زمانی خاطرم هست مثلا تمام این کارها به صورت دستی انجام میشد و بعد از اون خیلی از این کارها روی فلاپی دیسک یا دیسک‌های کوچکی که جا به جا میشد به صورت دستی انجام میشد. الان این کارها داره به صورت برخط انجام میشه و خب مردم خدمات بهتری میگیرن. این مشکلاتی که مثلا یه رانندهی بعد از 20 سال 30 سال انتظار داره بازنشسته بشه و بعد میفهمه که اون شرکتی که توش کار میکرده براش بیمه رد نکرده، این مشکلات به این دلیل پیش میاد که اطلاع رسانی کافی وجود نداره. یعنی اگر همون زمانی که همه این کارا به صورت کاغذی انجام میشد، آخر هر ماهی رسید کاغذی داده میشد به افراد که بدونن بیمه شدن، مثل یه کاغذی که توی یه ساختمون برای پول شارژ داده میشه، اگر این کاغذها داده میشد شاید خیلی از مشکلات حل میشد همون زمان. الان که فناوری بهتری در اختیارمون هست، بالاخره باید از این فناوری استفاده کرد. الان شاید حتی کارگرهای ساختمونی، کارگرهای فصلی، کارگرهایی که توی شرکت‌های مختلف دارن کار میکنن، اونایی که بالاخره سر و کار با بیمه دارن، حداقلش اینه که یک تلفن همراه